أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الأبصار إليك وأنر أبصار قلوبنا وضياء ندرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب وجود النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد مع أهل بيته صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. راجب مبادی و مبانی فقه الحکومه بحث میکردیم و عرض کردیم که بعضی از مبانی به مستوای مربوط به اصل دین و متعلق به دین نفس دین هست. اونچه که از مختصات دین کاربرد داره در فقه حکومه و شماری از نوع از اصول مبادی رو مورد بحث قرار دادیم، ولی بنای بر استقصا نیست که تمام اونچه که می شود زیل این قسم مطرح کرد همه رو یکی که بحث کنیم. گفتیم اگر بخواییم چون این بحثی رو طرح کنیم، این بر واقع میشه کل فلسفه دین. مباحث فلسفه دین بسیار گسترده است از نظر ما و احیانا حتی اون بخشی که تمام زیرساخت‌های فقه و حکومت رو تشکیل می‌دهم زیاد هست و ورود در بحث از همه اونها هم ممکن است که وقت زیادی رو ببره و این مقدمات مانع بشه از اینکه به زودی وارد مباحث و مسائل اصلی خود فقه الحکومه بشه. لحاظا به همون مقداری که بحث شد کفایت میکنیم، ولی خب من دارم اینها رو مینویسم و سعی میکنم که به طور نسبی کامل تنظیم کنیم و نهایتا به صورت متن جزوی فراهم میشه که ممکن در اختیار دوستانم قرار بدم. به این ترتیب ما از اون افق و مستوای اول که مبادی بود مربوط و متعلق به اصل دین که در که ثمرش در فقه الحکومه یا مطلق فقه ظاهر میشه، به دسته دوم از مبادی که به لایه شریعت مربوط میشه. عرض کردیم اونچه که شریعت به معنی الاخص، شریعت به معنای قضایا و مسائل حقوقی و تکالیفی دین، چون شریعت یه بار اطلاق میشه به کل دین، به همه دین هم شریعت تعبیر میشه. گاهی ممکنه مسامحتن شریعت به فقه هم اطلاق بشه، با وجودی که فقه معرفت فقها به شریعت است و در واقع مجموعه قضایای مستنبطه است، میتواند 100% با شریعت انطباق داشته باشه، احتمالا میتواند احیانا در مواردی گزاره های فقهی با واقع شریعت انطباق نداشته باشه. ما این رو اون اسبابی که مخطی هستیم پذیرفتیم، و بلکه بزرگان ما آمدن احکام رو به دو دسته احکام واقعی و احکام ظاهری تقسیم کردن. گرچه احکام ظاهری هم گفته شده که این اذن شارعه و در نتیجه احکام ثانوی واقعیان اینها، ولی جز اینها هم امکان داره که پیش بیاد. یعنی ما به قضیه که میرسیم به علمان فقه، بخشی قطعاً همون هاییست که در واقع تشریع وجود داره و با شریعت یکسانه، بخشی نیز با شریعت به معنای احکام اولیه، احکام در واقع حکم واقعی اولی انطباق نداشته باشه، ما نتونیم به دلیل دست پیدا کنیم و اصل جاری کرده باشیم، در نتیجه به واقع ثانوی دست پیدا کردیم. خب اینها در هر حال به نبی واقع تشریعی است. غیر از اینها ما ممکنه اصلا در مقام استنباط خطا کرده باشیم. اونچه که به دست آورده باشیم نه تنها انطباق با واقع اولی تشریعی نداره، با واقع ثانوی هم انطباق نداشته باشه. یعنی بر اساس اصول عملیه در جایی که فاقد دلیلیم حرکت نکردیم که بگیم معدای اصول عملیه حکم شرعی ثانوی هم، واقع ثانوی هم، یا به اصطلاح رائج حکم ظاهری هم. نه، در واقع اصلا حکم رو به دست نیوردیم، چه اولی و چه ثانوی، ما خطا کردیم. یا احیانا در اون موادی که به کار بستیم برای ساخت یک در واقع قیاس، و چه در و از جهت اینکه در روش ممکن خطا کرده باشیم و نتونسته باشیم قیاس خوبی رو تشکیل بدیم، یا ماده یا احیانا قالب و صورت مشکل داشته باشه و به واقع نرسیده باشه، و در نتیجه اونچه که ما حکم استنباطی و استنتاجی استیادی قلمداد میکنیم اینجور نباشه، اصلا حکم نباشه. گرچه مکلف اگر سعی خودش رو کرده باشه و به خطا مطلبی رو به کف آورده باشه ممکنه به هر حال معذور باشه، اما به هر حال این دلیل نمیشه که اون قضیه و مسئله به دست آمده حکم شرعی به حساب بیاد. در حکم حکم شرعی است، حکم شرعی نیست. یعنی اگر کسی تا آخر هم متوجه نشد که جایی خطا کرده، او تکلیف ازش ثابته و روز قیامت هم مؤاخذ و معاقب نخواهد بود، که چون فرض بر این است که اشتباه کرده و متوجه اشتباهش هم نشد. پس بنابراین ما یه سلسله اصول و مبادی رو داریم که مربوط می شود به شریعت، و یک سلسله اصول مبادی هم هست که مربوط میشه به فقه، باید گفت جداگانه. اون چه که به شریعت مربوط میشه، در واقع مبادی شریعت، میتواند بخشی از مبادی علم فقه قلمداد شه. یعنی فقه به این مبادی شریعت متکی است. در فقه، فلسفه فقه، یه سلسله مباحثی مطرح می شود که ناظر به فقه محقق، اونچه که امروزه به عنوان فقه تولید شده و در اختیار هست و پرسش های رو مراجع به اون چه تولید شده داریم. یک بار به عنوان این که این یک در واقع معرفتی است و ناظر به ساختارمندی و صورتمندی اون به صورت یک دانش هم نیست، بار دیگه به مثابه یک علم. به هر دو وضعیت و دو فرض بر حال ما یه بار به فقه نگاه میکنیم از اون جهت که فقه هست و معرفت فراچنگ آمده است بر اثر بذل وسع فقیه، فقیه تلاش کرده این به دست آمده. یه بار به این شکل ما به فقه نگاه میکنیم و در واقع به مثابه یک مجموعه محقق و فراهم آمده و اکنون در اختیار. بعضی از مسائل و پرسش های فلسفی با این نگاه و نظر پیرامون فقه مطرح میشه، در نتیجه مثلا پرسیده میشه که آیا قضایای فقهیه همگی یقینی هم؟ یقینی به این معنا که با واقع تشریع منطبقن یا احیانا نیستند. خب این پرسش رو ما راجع به فقه میکنیم، اما راجع به شریعت که چون این پرسش نمیکنیم، چون شریعت خودش نفس الامره. بنا نیست بپرسیم که مثلا شریعت با نفس الامر منطبقه یا نه. خود شریعت نفس الامره، نفس الامر تشریعه. شریعت به معنای دقیقان همون چیزیست که شارع تشریع فرموده. پس بنابراین سوال از این که آیا این با واقع مثلا منطبقه یا نه، این اصلا به جا نیست. و اصلا طرح این مسئله که آیا این یقینیه یا ظنیه غلطه، برای اینکه شریعت که معرفت نیست، خود شریعت ذات شریعت معرفت نیست تا بگیم چه درجه از معرفت هست، آیا یقینی یا ظنیه. اما راجع به فقه میشه پرسید که این فقهی که فراچنگ ماست آیا منطبقه با واقع، یقین به انطباقش داریم یا ظن به انطباقش داریم؟ احتمال داره که با واقع منطبق نباشه این، یا آیا این از احکام اولیه، واقع اولی است یا واقع ثانوی است؟ این نوع سوال ها رو راجع به فقه مباد بکنیم. راجع به خود شریعت طبعا چون این سوال های قابل طرح نیست، ولیکن اون چه که به عنوان شریعت مطرح میشه و در واقع مبادی شریعت به حساب میاد، اونها رو باید بحث کرد و اونها رو باید پذیرفت و بر اساس پذیرش اونها باید فقه مبتنی شه. پس بنابراین ما یتعلق به شریعه از مبادی، اون چه متعلق به شریعت می شود، بخشی از مبادی فقه به حساب میاد. به تعبیر دیگه از جهتی فقه و شریعت دو مقوله مستقل از همند. اونگاه که ما به شریعت به مثابه بخشی از نفس الامر دین توجه میکنیم، ما چه بودیم و نباشیم، متدینی و متفقهی باشد و نباشد، شریعتی که تشریع شده از ساعت الهی آمده و به هر حال انشاء صورت پذیرفته، اون هست، متوقف بر وجود ما و معرفت ما نیست. این در واقع خصوصیاتی داره، اون خصائص و ویژگی ها و مبانی که این مستوا و این افق از احکام داره، اینها میشه مبادی خود شریعت. و به این ترتیب مبادی شریعت از مبادی فقه جدا میشه. فقه رو هم به عنوان معرفت فقها به همون شریعت محصل سعی موجه فقها برای دستیابی به اون واقع تشریعی تعبیر کنیم. خب اینا دو تا فلسفه خواهند داشت. شریعت به مثابه یک مقوله یا امر، نه یه علم. فقه به مثابه یک علم. فقه علم، چون از سنخ معرفتی است که اهل علم، اهل فقه او رو به دست آوردن. شریعت یک امر، یک مقوله است و معرفت نیست خودش. طبعا فلسفه های اینها با هم متفاوت میشه. فلسفه فقه فلسفه مضاف از نوع معرفت درجه دوست، چون معرفت به معرفت است. اما فلسفه شریعت از نوع معرفت درجه یکه، چون شریعت خودش معرفت نیست. توجه دارید، من تأکید میکنم که اینجا مرادمون شریعت به معنی اخصه، مرادمون علم دین نیست، کل دین، چون بخش قابل توجهی از دین از نوع معرفته. این بخش از دین که بحث شریعت است خودش معرفت نیست. در نتیجه خب دوم واقعیتن، یکی شریعت که امر، یک مقوله است، و نوع فلسفه مضاف اون تفاوت میکنه و از نوع فلسفه ما اصطلاحا اسمشون فلسفه مضاف بسیط در مقابل فلسفه مضاف مرکب. ولی فلسفه فقه فلسفه مضاف به یک معرفته، پس فلسفه مضاف بسیط نیست، فلسفه مضاف مرکبه. اینا با هم جدا میشن. ولیکن با توجه به این که فقه علم به شریعت است، پس مبادی شریعت مع الواسطه مبادی فقه هم هست، چون مبادی موضوع یک علم مبادی مع الواسطه و احیانا مبادی قریبه یا وسیطه اون علم هم به حساب میاد. به این ترتیب ما برای شریعت یه ساختار مستقلی باید طراحی کنیم به مثابه یک دانش از گروه دانش‌های موسوم به فلسفه‌های مضاف. اما با این همه عمده اون چه که به عنوان فلسفه شریعت فهرست میشه و سامان پیدا میکنه، در این حال از مبادی فقه هم هست، چون فقه در مقام کشف شریعته و اون چرا که میخواد کشف کنه خصوصیاتش، خصائل و خصائصش در علم کاشف فلسفه مضاف به آن تأثیر گذاره، میتونه پیش‌فرض‌های آن به حساب بیاد. با این شکل به رغم این که ما بینه شریعت و فقه تفکیک میکنیم و تفاوت‌های آشکاری هم بین این دو وجود داره و یکی از اونها، از عمده‌ترین اونها این است که شریعت یک امر، یک مقوله است، ولی فقه یک علم و فلسفه شریعت در اعداد فلسفه‌های وسیط و فلسفه‌های مضاف به اشیاء و امور قرار می‌گیره، ولی فلسفه فقه در اعداد فلسفه های مضاف به علم ها و معرفت ها قرار میگیره. او معرفت درجه یکه، این معرفت درجه دوه. با اینکه این تفاوت ها وجود داره، ولی در هر حال اون چرا که ما به عنوان مبادی شریعت می انگاریم مع الواسطه اونها مبادی فقه نیز هستن. این نکته رو که من عرض کردم یه مقدار این برش تأکید کردم که البته در فهرست تفاوت بین شریعت و فقه رو قرار دادیم اگر لازم شه بحث بشه، و اجمالا معلوم بحث کردم جای بحث داره. اینو تأکید کردم عمدتا به این جهت که بسیاری بین فلسفه‌های مضاف به امور و فلسفه‌های مضاف به علوم خلط می‌کنم و از تشابه ترکیبی این عنوان‌ها به خطا می‌افتند. مثلا فرض کنیم میگن فلسفه فیزیک، میتونه فلسفه فیزیک به معنای فلسفه آنچه که در خارج از او به فیزیک تعبیر میکنیم باشه. فلسفه فیزیک یعنی فلسفه طبیعت. یه بار دیگه میگیم فلسفه فیزیک، چون علم فیزیک هم میگن آقا چی میخونی؟ میگه فیزیک میخونم، یعنی علم فیزیک میخونم. در نتیجه ممکنه توجه نکنی که فلسفه فیزیک به معنای فلسفه طبیعت یه مسئله است، فلسفه مضاف به یه امری به نام طبیعت است، اما فلسفه فیزیک معنی فلسفه علم فیزیک یه دانش دیگه است و مضاف به یک معرفته. علم به فیزیک موضوعه، نه خود فیزیک. خود فیزیک موضوع فلسفه علم فیزیک نیست. موضوع فلسفه فیزیک به معنای علم، فلسفه علم فیزیک در واقع علم فیزیک هست نه خود فیزیک، در حالی که فلسفه فیزیک به عنوان فلسفه فیزیک خود فیزیک، اون فلسفه مضاف به یه امره، به یک مقوله است و خود همین فیزیک خارجی، نه معرفت با آن، خود فیزیک خارجی موضوع و متعلق این فلسفه است. همین اشتباه رو در خیلی جاها افراد میکنن، از غیر فیلسوفان توقع نمیره که دقت کنن. گاهی بین فیلسوفان و فضلای فلسفی لغزش اتفاق میفته، مثلا میگن فلسفه حقوق، و بعضی حتی مصرن بگن آقا فلسفه حقوق با فلسفه علم حقوق یکیه، نه اینکه غافلیم توجه نداریم که این دوتا. فلسفه حقوق یعنی مقوله حقوق فرض در مقابل اخلاق، مقوله حقوق در مقابل عقاید. فلسفه حقوق یه بار اینجور میگیم، یه بار هم میگیم فلسفه حقوق یعنی فلسفه علم حقوق، یعنی این علمی و معرفتی که معروف به اسم حقوق و افرادی در این رشته رو تحصیل میکنن فلسفه اون چیست. خب این دوتا با هم فرق میکنه، ولی نوعاً خلط میشه بین این دو. و در اون بحث‌های اولیه راجع به فلسفه مضاف این بحث رو طرح کردیم که دیدیم مثلا مثل کاتوزیان که خب تنها کسی است که کتاب مبسوطی در فلسفه حقوق نوشته، سجل، ولی نتونسته بین این دو تا تفکیک قائل شه و تشخیص نتونسته بده. حالا ایشون چون فیلسوف نبوده ما به اصطلاح معاف میدونیم، معفو میدونیم، ولی خب اهل فلسفه و کسانی که مدعیان در فلسفه مضاف کار میکنند این خطا رو میکنند. اینجا هم همین مسئله است. اینجا هم فلسفه شریعت فلسفه مضاف به یک امر است، یک مقوله است، یک شیء است. فلسفه فقه در واقع فلسفه علم به شریعت است. این دو تا با هم فرق میکنه و این خلط رو نوعاً کسانی که در فلسفه فقه کار میکنن مرتکب میشن و نمیتونن تو به اصطلاح حتی تلقی و تفاهم کنن و بسا گاهی مقاومت هم بکنن، بگن که نه اینا تفاوت با هم نمیکن. ولی که نه، فلسفه شریعت یه امر، فلسفه فقه به مسابه معرفت به اسلام بده است بزل وسط فقها یه امر دیگه است، ولی باید در فقه شریعت و مختصاتش مبادیش منظور نظر باشه. پس برای اون مسائلی که راجع به خود شریعت مطرحه به عنوان فلسفه شریعت میتواند مقدمه و مبنا برای فقه هم قلمداد شه، و به تعبیری که نه میتواند که میباید، میباید به مسابه مبانی و پیشفرض‌های فقه به حساب بیاد. مثلا فرض کنید اگر ما بگیم شریعت قلمرو وسیعی دارد، قائل به قلمرو حد اکثری برای شریعتیم، این سبب میشه در فقه هم حد اکثری با بحث کنیم. اما اگر در شریعت گفتیم نخیر، شریعت یه مش عبادیاته، به اجتماعیات و به سیاسیات و به معاملات سرکاری نداره، خب در فقه ما تأثیر میگذاره. این اون مختصاتی که برای شریعت تعریف میکنیم در فقه خودش رو نشون میده و بروز میکنه، فقه مبتنی بر آن میشه. از این جهت باید بگیم که در واقع مباحث که در فلسفه شریعت مطرح میشود بخشی از مباحث فلسفه فقه هم هست علی الاطلاق. حالا با این توضیحات که عرض شد، ما یه ساختار تفصیلی رو برای فلسفه شریعت تهیه کرده بودیم که در جلسه عنوان میشد و پیرامونش دوستان بحث کنن. اون رو مثل فلسفه دین که گفتیم یه بار به نحو تفصیلی و حد اکثری ولو در حد یک جلسه مرور کنیم بر اون چه که باید در فلسفه دین مطرح شه، بعد از بین اونها اون چه که ثمرش در فقه ظاهر میشه رو جدا کنیم، جداگانه بحث کنیم. اینجا هم همینطوره، مطالبی در فلسفه شریعت مطرح میشه که بسا همه اون یه وقت بروز ظهوری در فقه احیانا نداشته باشه، یا لااقل و حداقل در فقه حکومه بروز نداره. ما فهرست رو مرور میکنیم و بیشتر تمرکز میکنیم بعداً بر اون دسته از مبادی و پیشنگاره هایی که در فقه الحکومه مؤثره و ثمرش در فقه الحکومه ظهور میکنه و بروز میکنه. این قسمت بعداً باید به تفصیل مورد بحث قرار بگیره، ولی زای این بحث امروز ما میشه به نحوی مقدمه در واقع اون دسته از مبادی فقه الحکومه که مربوط بشود به حوزه شریعت. تا اینجا اون دسته از مبادی رو که در فقه الحکومه ظهور ظاهر می شود، ثمرش در اونجا ظاهر میشه ولی مربوط به دین بود علل اطلاق. الان اون بخشی از مبادی که در فقه الحکومه نیاز داریم ولی که مبانی مربوط به شریعت هند، نه مطلق دین، بخشی از دین، اونا رو بخوام در واقع طرح کنیم. در خصوص مباحث مربوط به فلسفه شریعت، خب مقدمتا بعضی از نکات و مطالب باید مورد بحث قرار بگیره که اصلا ما چرا داریم راجع به فلسفه شریعت بحث میکنیم. الان فی الجمله توضیح دادیم، برای که داریم میگیم که اون چه در فلسفه شریعت مطرح میشود این در فقه ثمرش در فقه ظاهر میشه، تأثیر داره در فقه ما. اون چه که به عنوان فلسفه شریعت مورد بحث قرار میگیره و رأیی که اقتراح و اختیار میشه در فقه فرد تأثیر بگذاره. مثل همین نکته که عرض کردیم، مثلا نظاممندی، همونطور که دین رو میگیم دارای نظام است، شریعت هم میگیم دارای نظام، خود شریعت میگه نظام است. خب اینو بپذیریم در فقه ما جوری بروز ظهور پیدا میکنه، نه در فقه که حتی در اصول ما مثل خواهد گذاشت. اگر بگیم شریعت فرد محور و جزگراست، خب ما از قواعدی در اصول باید استفاده کنیم یا قواعدی رو در اصول تولید کنیم که فقه فرد محور جزگرا رو براش تولید کنیم. اما اگر گفتیم کلان نگر نظام من و کلان نگر و مثلا کلان گراست نظام گراست، اگر اینجور گفتیم، خب طبعا موقع در حتی علم اصول ما می آشکار میشه و قهرن قواعدی رو باید در علم اصول داشته باشیم که بتونه فقه نظاممندی رو تولید کنه، فقهی رو که دارای نظام است تولید کنه. البته این به این معنا نیست که بین اون اصولی که با پیش فرض فرد محور و جزئی‌گرا بودن، با اون اصولی که با پیش فرض احیانا اجتماع گرا و اجتماع محور، حکومت محور و کل نگر احیانا قلم داد شه، اینا خیلی با هم فاصله خواهند داشت. اینطور نیست که خیلی فاصله داشته باشن، عمدتا مشترکن، ولی خب توجه به این سبب میشه افتراقاتی رو هم، تمایزاتی رو هم بین این دو نگاه به اصول ما ملاحظه بکنیم، تأثیر میگذاره در روش، در منطق و منهج دو نگاه در فلسفه شریعت و همچنین در فلسفه فقه در اصول تأثیر میگذاره. ولی در هر حال مقدمتا طبعا باید راجع به غایت بحث از فلسفه شریعت باید گفت که اجمالا نظر کنیم غایتش تولید مبادی است که در تولید فقه میتونه تاثیرگذار باشه. بعضی اصطلاحات باید معنی شهیانا جهات مقدماتی است، الجهت الاولا این به عنوان مدخل، مدخل فی عده جهات تمهیدیه، الجهت الاولا فی غایت البحث عن فلسفه الشریعه، الجهت الثانیه فی معانی المفردات المفتاحیه، مفردات و کلمات کلیدی رو باید بحث کرد. خود شریعت باید مثلا مورد بحث قرار بگیره، احیانا واژه های مرتبط با آن به همین ترتیب، حالا هم در بستر لغت در کتب لغت، هم در بستر نقل که مثلا کلمه شریعت در قرآن و سنت چگونه به چه معنا به کار رفت، و هم در اصطلاح شریعت رو چی اطلاق میکنیم اصطلاح. الجهت الثالثه فی النسبه و الصله بین شریعت النفس الامریه و الواقع التشریعی و بین الفقه المستنبت، تارتن به وصفی معرفتن و اخرى به وصفی علم. این همین چیزی که به تفصیل الان توضیح دادیم که بین شریعت که منظور اون مقوله نفس الامری است که از سپهر الهی صادر شده و متوجه انسان است، با فقه که مستنبت فقه هاست، اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ بسیار روشنه، شریعت یه امر در واقع خارج از ید و تأثیر عبد، عبد در شریعت هیچ تأثیر نمیتونه بگذاره خودش رأسا. اینکه شارع در شریعتش احوال مکلف رو لحاظ کرده یه بحث دیگه است، اینکه مکلف چه مقدار توان معرفتی و چه اندازه توان عملی داره و مطابق با حد توان نظری و عملی انسان حکم صادر کرده شاره، این بله لحاظ کرده شاره به نظر ما، اما این به این معنی که انسان دخیله، فلانتال اینو ملاحظه کرده است، اما ما بیاییم در باطن شریعت تأثیر بگذاریم هیچ تأثیری نداریم. در فقه چرا؟ انسان تأثیر داره، فقیه مجموعه اوصاف انفسی و آفاقیش در فقهی که تولید میکنه مؤثره، این روشن. در نتیجه در واقع ما با دو مقوله سر کار داریم که متفاوتند، اما بین اون دو نسبت و صله وجود داره، و گفتیم که در واقع شریعت موضوع علم فقه میشه که فقه تلاش میکنه مسائل اون رو کشف کنه، و در نتیجه شریعت یک امر خارجی است حساب نفس الامر خودش، و فقه یک امر در واقع معرفتی است و ذهنی است. منتها فقه رو هم می شود با دو زاویه بهش نگریست، یه بار فقط از اون جهت که یک معرفت است، بار دیگه به مثابه یک علم منسجم، اینکه بدل شده است به یک دانش، یه وقت انباشتی از قضایا است، بار دیگه به صورت یک سامانی معرفتی یک دستگاه معرفتی تبدیل شده و قالب یک در واقع سامانی معرفتی ظهور کرده. به هر دو وصف و دو جهت و دو نگاه میشه راجع به فقه بحث کرد و نسبتش رو با شریعت سنجید. جهت دیگری که بنمون جهت چهارم میشود مطرح کرد این که مجموعا شریعت اسلامی چه خصوصیاتی داره. ما عرض میکنیم که خصوصیات شریعت اون چیزیست که جوهرش فطرویت آن است. الجهت الرابع خصائص شریعت الاسلامیه و هی التي تجمع فطرویتها. و جهت پنجم که در واقع همون ساختار رو طرح میکنیم که فلسفه شریعت به چه مسائلی باید بپردازه، چه چیزهایی رو در فلسفه شریعت باید بحث کنیم. ما بنابر بحث تفصیلی و نسبت به بعضی از محورها حتی بحث جزئی و اجمالی هم نداریم، گفتیم بنا نداریم ما اینجا طور کامل فلسفه شریعت بگیم، ولی اجمالا بفهمیم چه مسائلی ذیل فلسفه شریعت میتونه مطرح شه و باید مطرح شه و بعضی از اونها رو البته باید بحث کنیم به عنوان ریساختهای فقه، مثلا فقه و حکومه. و این ساختارها هم توجه دوستان دارن دیگه، به هر حال اینجوریه که جایی الان وجود داشته باشه کسی احیانا ارائه کرده باشه، از که ما بر نخوردیم و خصوصا از این جهت که ما بین اینها تفکیک میکنیم، اگر کسانی یا فهرست داده باشن خلط میکنن بین شریعت و فقه و گاهی بیان مبادی اصولی با مبانی فقه، این خلط ها رو میکنن. از صورت که مجموعه مسائلی که به عنوان فلسفه شریعت میشه بحث کرد، مسائل عمدش این 12 محوریست که ما عرض میکنیم. ما اگر بخوایم یک تحقیقی و کتابی بنویسیم که ما این رو به عنوان در واقع تألیف یک متن تنظیم کردیم و در اون جلسه طرح شده و مورد بحث قرار گرفته، اگر بخوایم به عنوان یک کتابی که داره فصولیست مباحث مبنایی و فلسفه شریعت رو بحث کنیم، این بحث ها میشه. فصل اولش راجع به حقیقت و شریعت، الفصل الاول حقیقت و شریعه و ماهیت الحکم، که حقیقت شریعت چیست و ماهیت حکم چیست، در واقع تعریف شریعت و تعریف حکم، این رو باید اینجا ذکر کنیم. فصل دوم راجع به جایگاه شریعت در هندسه دین و نقشه در واقع جغرافیایی دین، بالاخره شریعت کجای دین و چه نقطه از دین رو تشکیل میدهد، بخشی از دین است. الفصل الثانی مکانت و شریعه فی هندست دین و خالطته المعرفویه، جایگاه شریعت در هندسه و جغرافیای و نقشه معرفتی دین کجاست. در اینجا شریعت رو با ابعاد و ساحات دین باید مقایسه کنیم. نسبت شریعت به عقاید چیست؟ نسبت شریعت به اخلاق چیست؟ نسبت شریعت به علم دینی چیست؟ امثال اینا. لازم زیلش رو بردیم نسبت و شریعه که مراد الاحکام و شریعه است، یعنی شریعت به ملخص منظور همش تأکید میکنیم. نسبت شریعه الى القضايا العقائديه، یا امروز تو عربی معاصر میگن العقديه. نسبت شریعه الى القضايا العلميه الدينيه، قضایای علمی دین. نسبت شریعه الى القضايا الاخلاقيه الدينيه، و ما هو الفارق بين الاحكام الالزاميه التكليفيه و بين الاحكام الاخلاقيه التحسينيه. این مقایسه ها باید انجام شه و نسبت و جایگاه در شریعت در جغرافیای دین مشخص شه. فصل بعدی در فصل سوم میشه به این ترتیب. فصل سوم این بحث است که آقا اصلا جامعه و همچنین فرد نیاز به شریعت داره، وجهش چیست. خب این بحث رو در ذیل نیاز به دین کم و بیش مطرح میکنن، در گذشته ها مطرح میشده. ولی ممکنه کسی بگه که نیاز به دین داریم، یه مسیحی، یه انسان نیازمند به دین هست، اما نیازمند به شریعت معنی احکام عملیه نیست. و بر همین اساس میگه خب مسیحیت خوبه دیگه، چون عقاید داره، احکام ولو نداشته باشه. لذا ما ناچاریم اضافه بر بحث از نیاز انسان به دین، نیاز به شریعت رو هم بررسی کنیم که جاش اینجاست. الفصل الثالث، حاجت الفرد و المجتمع الى الشریعه. و اینجا باید با انواع حوائج بشر به شریعت رو فهرست کنیم. در عرصه‌های حیات و ساحات زندگی انواع حوائجی رو که انسان به شریعت داره، اینها رو در واقع باید برشمرد تا معلوم شه که حاجت یک فرد یا افراد و همچنین مجتمع و مجتمعات به شریعت در کجا هست، انواع نیازها کدوم از نیازها رو شریعت پاسخ میدهد. چهارمیش در واقع تقسیم بندی احکامه. بالاخره احکام شریعت اقسامی داره، بسیط نیست، علاوتیات واحده نیست، ولذا فصل چهارم اختصاص پیدا میکنه به بیان اقسام احکام شرعی. اقسام الاحکام الشرعیه و ملاک او ملاکات تقسیمها، این که با چه مبنای احکام رو تقسیم کنیم، این بحث خیلی مهمیه. تقسیم شایع در این بین متأخرین از اصولیون، از مرحوم آخون به بعد، غالبا بر مبنای این است که میگن حکم دارای چهار قسم و احیانا چهار مرحله است: مقام اقتضاء رو، مقام انشاء رو، مقام تنجز رو، مقام فعلیت رو. این در واقع مقامات است، ولی غالبا با تعبیر اقسام از اون یاد میکنه که خب این مسامحی است به نظر ما، که بعضی از اعظم همین چهار قسم یا چهار مرحله مطرح میکنه، بعضی کمتر، که گاهی ما اینا رو در جایی گفتیم. از صورت که پنجمین فصل مربوط میشه به بیان مراتب. پس بنابراین ما بین اقسام و مراتب باید تفاوت قائل شیم که عرض کردیم. این که از مثلا مقام اقتضا شروع میشه، مقام اقتضا قسم نیست، بلکه در واقع مرحله است، مرتبه است. اما اینکه حکم به تکلیفی و وضعی تقسیم میشه، تخییری و تحیلی مثلا تقسیم میشه، امثال اینا اقسام هم. یا حتی واجب و حرام و مستحب و مکروه، اینا در واقع میتواند اقسام قلم داد شد. این هم به اصطلاح یه بحث. بحث دیگه، بله،
حقوق مستقل
نیست یا همیزه ای در اصلا ما که عرض کردیم، اصولا فقه هم حقوق هم تکلیف، یا حکم حقوقی است، حکم میکند بر حقوقی حقی، یا حکم میکند بر تکلیفی. در واقع احکام خود این یک تقسیم میتونه به حساب بیاد، احکام تکلیفی، احکام حقوقی. حالا برای این که با اون با تکلیفی و وضعی خط بشه، من به جمع تعبیر میکنم. حقوق رو اگر مثلا جمع قلم داد کنیم، به این ترتیب بگیم احکام تکالیفی و احکام حقوقی. از کنم یه بحث دیگه که باز برای شریعت، راجع به شریعت میتوان و باید بحث کرد، بحث معرفت وجود شناسی شریعت. خود این که آیا مثلا این که شایعه شریعت آیا اعتباریه یا حقیقیه، اومدن اعتباری، و اگر پذیرفتیم خود همین اعتباری بودن تحلیل بخواد، چون تلقی واحدی افراد از این عنوان ندارن، بلکه به تعبیر بگیم دقیق تر باید گفت که بعضی تلقی غلطی از اعتباری بودن دارن. این که جلسه پیشم اشاره کردیم، مثلا بعضی دوستان گفتن که خب اعتباریات که این که نظمی و نظامی باید، این نظام در حقایق، در عالم حقایق نظام لازم است، اما در عالم اعتباریات که نظام لازم نیست. معلوم شد تصورشون از اعتباریات یعنی هم مسائل قراردادی توافقی، یعنی گتره توافق شده دیگه، اینجور قرار گذاشتن، هیچ واقعیتی پشتش نیست. در اینطوری نیست، حداقل آن است که احکام منشأ انتزاع دارن، احکام تبعیت از مسائل مفاسد واقعیه میکنن. اینطور نیست که بگیم که خدا متعال علیه سبلا دلش خواست یه سیدی بگه واجبه، دلش خواست یه سیدیگر بگه حرامه، میتونست برعکس بگه، اینجوری نیست. اگر احکام تبعیت از مسائل مفاسدی واقعیه میکنند، معنیش این میشود که قراردادی محض به اصطلاح از نوع اعتباری محض نیست، بلکه از سنخ اعتباریاتی است که به نحوی ریشه در واقع و حقیقت داره، که این رو باید بحث کرد. در هر صورت بحث وجود شناسی که نوع وجود شریعت چیست، قضای تشریع چیست، این یه بحث مهمی است و باید مورد بررسی قرار بگیره. و فصل بعدی راجع به معرفت شناسی احکام شرعی است. به هر حال اینکه احکام شرعیه آیا قابل شناختند یا نیستند، در واقع هل یمکن التعرف علی الشریعه و احکام شرعیه ام لا، مثلا میتوان احکام شرعیه شناخت به لحاظ در واقع معرفت شناسی. اینا سید کسی که در پی معرفت هست میشوند، آیا میشود قابل کشفن، یا اونجوری که بعضی توهم میکنن که شریعت احیانا قرائت پذیر متون و نصوص و فراچنگ آمدنی نیست، احیانا اینجوره یا نه. به هر حال خود مطالعه و نگاه معرفت شناسانه به شریعت و قضایای تشریعی مسئله بسیار مهمی است. آیا قابل شناختن و هل یمکن التعرف علیها و هل توجد هناک طرق قطعی لاکتشافها، آیا راههای قطعی هم به اکتشاف شریعت داریم، و احیانا اگر طرق به طور زمینی به دست آوردیم تکلیف چیست، و ما بالود در نیات هاهنا، اگر از طرق زنی رفتیم و به فکر کردیم به شریعت دست یافتیم تکلیف چیست. خب زنیات خاصه داریم، احیانا غیر خاصه داریم، این مسائل طبعا باید اینجا مورد بحث قرار بگیره. مبحث دیگری که باید در فلسفه شریعت بحث، مصادر شریعه و ینابی و آها، شریعت رو از کجا می شود به دست آورد، مصادر شریعت چیست؟ روشن کتاب مصدر اوله، سنت همچنین مصدر مهم بعدیست. حسب معروف اجماع برای کشف شریعت به کار میره، عقل از طرق کشف شریعت است. باید اینجا این که این چهار منبع، اگر هر چهار رو پذیرفته باشیم، آیا چه نسبتی با هم دیگه دارند مورد بحث باید قرار بگیره. در واقع به نحوی بحث تعادل تراجی بین اینها رو باید بحث کرد.
ببخشید،
اینا مسائل کشف شریعت نیستن، این مسائل فقه نیستن.
یعنی چه مسائل کشف شریعت
نیستن؟ بله دیگه، اشکال نداره دیگه، یعنی در واقع از طریق کتاب ما میخواییم به شریعت دست پیدا کنیم، پس مصدر شریعته، اما به محضی که ما دست پیدا کردیم بدل به فقه میشه، پس بله مصدر فقه هم هست. یعنی وقتی در صدد کشفیم هم شریعت رو کشف کنیم، آنگاه که کشف کردیم اون چه فراچنگ ما میاد اسمش فقه، چون مستنبط ماست. این به معنای نیست که با شریعت تحافظ داره ها، و در نتیجه اگر در واقع فقه اون چه که کشف میشود فقه قلم داد میشه، پس بنابراین طرق فقه با طرق شریعت یکی میشه. منتها در وهله اول ما در صدد کشف شریعتیم که مر شریعت به دست بیاد، اما وقتی کشف شد چون معرفت انسانیست احتمال خطا هم منتفی نیست، ولی نه به این معنی که لزوماً خطا خواهیم کرد. خطا جبری نیست، میتواند خطا اتفاق بیفته. لحاظا بله همینطوره، مصادر فقه هم همین است. یه بحثی که به نظر ما باید به طور جد مورد بحث قرار بگیره کارکرد فطرت در شریعته. کارکرد فطرت در شریعت بسیار گسترده هم هست، یعنی انواع کارکردها رو شریعت فطرت در قلم رو شریعت داره، و یا در مجموع در حوزه دین. به یه معنا ما بناست اون چرا که فطرت اقتضاء میکنه کشف کنیم، چون دین رو و شریعت رو فطری میدانیم. و خود فطرت مثل عقل به نظر ما میتونه طرق و قواعد کشف در اختیار ما بگذاره. به طرق احیانا فطری ما بریم سراغ منابع، کما اینکه فطرت میتونه به صورت سنجه به حساب بیاد، یا بر اساس فطرت ما سنجه های رو تولید کنیم، معرفت را حاصل شده رو بسنجیم. لذا فطرت به مثابه احیانا دلیل و یا منبع و طریق و ابزار سنجش امثال اینها میتونه به کار بره در مقام سنجش. اگر ما گزاره‌ای رو به نام شریعت به دست آوردیم و عرضه به فطرت میکنیم، فطرت اون رو پس بیزره، باید از این پی ببریم که ما در مقام دست به شریعت خطا کردیم. این که به دست آمده است شریعت نیست، چون شریعت ملائم فطرته.
این است که نشأت گرفته از فطرت، درسته؟ عرف
از مبادی عرف و فرهنگ در واقع فطرت هست. یعنی بسیاری از مسائل هست که تبدیل به عرف شده یا تبدیل به فرهنگ شده به این جهت که در فطرت آدمی بوده و آمده الان جزی از فرهنگ شده. داده های فطری میتوانند به فرهنگ تبدیل شن.
به صورت میگه من شما قبول دارید آنچه برسته این بعضی از در موقع عرف ها به فطرت مطابقت داره، بعضی هاش هم نه
عرف. بله عرف و فرهنگ اینجوری هست، ولذا فرهنگ رو به فرهنگ متعالی و متدانی میشه تقسیم کرد. فرهنگ متعالی و برین اون فرهنگی است که با فطرت آدمی سازگاره. پس بنابراین این بحث از فطرت در مبحث مصادر الشریعه میتونه مطرح بشه. و دور الفطره فی الشریعه فهل یمکن اخذها کمصدر فی اکتشاف الاحکام الشرعیه او کمعیار لتقویم المکتشفت منها ام لا. میتونیم ما به عنوان مصدر، به عنوان معیار و به تبع اینها حتی به عنوان منطق، یعنی ازش روش تولید کنیم، قواعد، البته منطق دستگاه کامل کنم، ولی قواعد، قواعدی رو تولید کنیم برای کشف شریعت یا نه. این محل بحث. درست تو مقاله من تو این قسمت دارم، در جای مختلفی سابقا ارائه کردیم. بخش سوم یا چهارم کتاب منطق فهمیدین فطرت چونان منبع پنجم همچنین عنوانی دارد، اونجا بحث کردیم که فطرت رو ما پیشنهاد بکنیم به عنوان یکی از منابع، یکی از مصادر، و پاسخ کسانی رو که میگن فطرت همون عقله، عقل فطریس رو اونجا دادیم، یعنی از طرق مختلف استدلال کردیم که فطرت غیر از عقله. در چه وقتی غیر از عقل شد و ادله یا موردیم مبنی بر این که میتواند دلیل و منبع دین قلمداد شد، در کنار در واقع کتاب سنت و عقل، فطرت رو به عنوان یکی از منابع در کتاب منطق فهمیدین مطرح کرد. خب این بحث زیادی داره، بالاخره هنوز احتیاج به کار داره و چند تا رساله هم این موضوع هدایت کردیم. خب پس بنابراین این بحث بحث مهمی است که ببینیم نقش فطرت و کارکرد فطرت در شریعت چیست. فصل دیگری که در فلسفه شریعت میشه مطرح کرد، پیشنگارهای اکتشاف شریعت و احکام شریعته. اینکه با چه مبادی ما سراغ اکتشاف شریعت باید بریم، این رو ما بر اساس نظریه ابتنا اینجا توضیح دادیم که بارها عرض شده که در واقع نظریه ابتنا دارای چهار اصله و یکی از اون اصول که اصل محوریه این است که ما باید دین رو و همچنین شریعت رو که بخشی از دین است به مثابه رسالت و پیام الهی تلقی کنیم و این چنین هست، فکر که در اختیار ماست که تلقی بکنیم یا نکنیم. این پیام است و فرایند پیام گذاری دارای پنج ضلعه. یه مبدأی دارد پیام که پیام دهنده است در واقع، و مقصدی و مخاطبی دارد که پیام گیرنده است، انسان. مبدأ معلومه باری تعالی است، شارع، و مخاطب انسانه، هم از اون جهت که معرفت به خطاب شرعی بناس پیدا کنه، هم از اون جهت که عمل به خطاب شرعی بناس بکنه. در چه انسان به ماه و مفسر مستنبد و انسان به ماه و مکلف، با دو نگاه باید انسان رو ببینی. و زل و طرف سوم ماده پیام است، محتوای پیامه. چه چیزی بناس از مبدأ به مخاطب، از مخاطب به مخاطب انتقال پیدا کنیم، و انتقال پیام از مبدأ و شارع، از باری به انسان، از رهگذر وسائل و وسائط معرفتی، مجاری معرفت انتقال پیدا میکنه، مثل وحی و نبیان، مثل سنت و معصوم، مثل عقل و قواعد عقلیه، و همچنین فطرت رو ما عرض کردیم. در راجع به اشراق هم میشود گفت، ولی خب حجتشو قبول نداریم، چون از رهگذر الهام و اشراق اون چه انسان به دست میاره قابل تعمیم نیست، ولی بالاخره یه مجرایست برای کسب معرفت. این هم در واقع وسائل و وسائط هستند، وسائط مثل نبی و امام و در واقع اینها، و وسائل مثل وحی و سنت و امثال اینها. اینم ضلع در واقع چهارم از لا خمسه فرایند پیامگذاری رو تشکیل میده و پنجمین ضلعش در واقع اون خصوصیات قلمرو شناختی پیامه، به تعبیر دیگه هویت پیامه، این که ما ماده پیام رو میخواییم منتقل کنیم که دین است. خب بخشی از آن گزارش خارج و حقایق قضایای منطبق با واقع و کاشف از واقع، میخواد واقع رو بیان کنه، عقاید از این قسمه، علم دینی از این قسمه. بخش دیگه گزارش واقع نیست چون اخبار نیست، انشاء، انشاءات و اعتبارات شرعی با اخبارهای شرعی تفاوت میکنه. خب این رکن پنجم میخواد اینو بگه که چون ما پنج رکن، پنج ضلع و پنج طرف فرایند پیامگذاری رو از این جهت بحث میکنیم که خصوصیات اونها رو استیاد کنیم و در مقام فهم پیام الهی اون خصوصیات رو دخیل کنیم، اون خصوصیات رو در قالب قواعدی که برای فهم به کار میره دخالت بدیم. این جوهر نظری ابتناء اینه، ابتناء معرفت بر مبادی که از پیش میپذیریم، در چه باید در انتخاب مبادی، در تبدیل اونها به قاعده، در کاربرد اون قواعد دقت لازم باید بکنیم. اگر مبادی رو درست انتخاب کرده باشیم و صحیح به قاعده و روش تبدیل کرده باشیم و صحیح اون روش و قاعده رو به کار برده باشیم، معرفت صاحب به دست میاد. بلیزا این تشکیک هایی که هرمتسیان ها میکنن و یا بعضی افراد که اونام البته در واقع نوعی هرمتیک هستند و تابع هرمتسیان ها هستند، اینها در واقع اینجور پاسخ داده میشه. بعضیا اوائل که به اصطلاح نظری قبض و بس مطرح شد، آمدن اصل مطلب رو خواستن این کار کنن که مثلا معرفت دینی متطور نیست، معرفت دینی تحت تاثیر پیشیافته ها و پیشنگاره ها و پیشپذیرفته های آدم نیست. خب این پاسخ دقیقی نیست، نمیشود این کار کرد که پیشپذیرفته ها و پیشیافته ها بر معرفت آدمی تاثیر میذارن و عوامل دیگر بسیاری دیگری هم در معرفت آدمی تاثیر میذارن، این قابل انکار نیست. ولی مهم این است که اولا بگیم چیز اون پیشپذیرفته. اگر اون پیشیافته و پیشپذیرفته حقه، خب تاثیر بگذاره، باید تاثیر بگذاره. و اگر هم تاثیر میگذاره، احیانا حتی نادرستم باشه، ناسوابم باشه، تأثیرم میگذاره، باز یه مطلب دیگه که باید توجه داشته بهش این است که به نحو قضیه موجب کلیه نیست. بله لعل گاهی بعضی از مواقع بعضی از پیشپذیرفته ها دخیل میشه، دخالت میکنن در معرفت ما و ما توجه نداریم، در چه لازمه تأثیر پیشپذیرفته ها یا پیشنگاره ها و سایر عوامل که ما از اونها به پیرا شراخ در واقع تعبیر میکنیم، لازمه پذیرش این نیست که کل معرفت های ما تحت تاثیر عناصر و عواملی هستند که ناخودآگاه و یا خارج از اختیار ما تاثیر میذارن بر معرفت ما، این اثبات نمیشه. بله به صورت قضیه جزئیه، موجب جزئیه، بله بعضی از معرفت های ما متاثر از پیشپذیرفته های نادرست، ولی زمان میگیم مخطع هستیم، بعضی این چنین است و اون بعض معلومی زیاد باشه، کمن و کیفن به حال ممکنه اون چه که به واقع ثابت میکنه غلبه داشته باشه و اون چه که به واقع مر تشریع و حکم الهی ثابت نکنه. در هر حال ما مبانی و پیشفرض‌های اساسی اکتشاف شریعت رو و احکام شریعت رو بر مبنای نظریه ابتنا اینجا ما توضیح دهیم به طرزی که عرض شد. اشراق رو نمیتونیم حجت چه اثبات کنیم
فردی.
ولی فطرت رو و مدعی هستیم که از کردم بحثش هم شده از مالم. ولی خب کتاب سنت عقل رو که
همین قبول پیام رسانه از این نکه اول
نه وسائط و وسائل هم
وسائط
و وسائل پیام به هند حق تعالی هست وسائط و وسائل
پیام
رسان ولی رسانه های در واقع پیام الهی هست و پیام الهی هم دین دین رسالت دیگه حق تعالی مرسله پیامبر مرسل و رسوله دین رسالته ما از این الگو در رو استفاده کردیم این اصل چهارم نظریه تنور رو طراحی کردیم خب متنی که نوشتیم الفصل التاسع مبانی و فرضیات اکتشاف الشریعه و احکامها و هی تنقسم الى اقسام ولأن احکام الشرعیه که خطابات الهیه تکون لها اطراف و ارکان مختلفه و لکل منها خصائص اطرافی دارد فرایند پیامگذاری هر طرف و هر رکنی هم ویژگی هایی داره اون ویژگی ها باید تبدیل به قاعده شه و لحاظ شه در مقام فهم و لکل خصیصت معطیتون بل معطیات و تطلبات نه یک دستاورد که ممکن دستاوردها و کارکردهای مختلف داشته باشه و این خصائص در مقام فهم تأثیر میگذارن و لها دخلون فی تشریع الالهی و تفهیمها و تفهمها و تطبیقها هم در مقام تشریع یعنی باری تعالی با عنایت به این که مخاطب دین انسانیست که معرفتش بی نهایت نیست قدرت معرفتیش لا نهایه نیست تشریح کرده با این انسان میخواد حرف بزنه باری تعالی تشریح فرموده است با لحاظ این نکته که در مقام عمل توان عملی بشر بی نهایت نیست در نتیجه شریعت اسلامی و دین آنچنان است که با واقعیت‌های اوصاف این انسان سازگاره هم در لای معرفت هم در لای معیشت و عمل ولذا از این انسان نخواسته است که در تمام قضایای دینی به یقین برسه چون می‌دونید انسان اونچه مخلوق اوست محدودتر از آن است که همیشه و همه جا بتونه به حقیقت دست پیدا کنه به نحو یقینی ولی گفته زمینیات خاصی رو من حجت میکنم چون که در عملم نگفته از هر اون چه امر میشود تا وقل نعل به نعل عمل کن هم باید عمل کنم میگه نخیر اگر در شرایطی یا برای کسی عسر و حرجی آمد قاعده عسر و حرج رو اعلام کرده که در مقام عمل اگر موجب حرج میشود من از تو نمیخوام در حقیقت این مبدأ انسان شناختی مبدأ مخاطب شناختی در حتی مقام تشریع هم در بارگاه الهی و در سپهر الهی لحاظ شده چنون که در مقام تفهیم هم برای انتقال به عبد هم ابزارهایی که خداوند تعالی لحاظ کرده وسائط و وسائل رو برای انتقال دین و شریعت به انسان تناسب رو لحاظ کرده کمون که در مقام تفهم هم اینکه انسان تفهم کنه فهم کنه و در مقام تطبیق و اجرا هم در هر چهار مرحله تشریع تفهیم تفهم و تطبیق ولذا در مبحث الفاظ ما معمولا تمرکز داریم بر مقام تفهیم و کمتر بر مقام تفهم توجه میکنیم و در نتیجه روی مثلا دلالات بحث میکنیم بیشتر در اصول در حالی که باید ببینیم که بله یک بحث همینه ادله و دلالات کیفیت دلالت شد اما اینکه خصوصیات متلقی رو هم باید در نظر بگیریم برای تلقی و تفهم این نوعا تو الفاظ بحث نمیشه، در مسئله دلالت بحث میشه، مسئله وضع بحث میشه. مسئله وضع عمدتا معطوف به این است که معنا چگونه شکل میگیره و بعد میگن واضع کیه. بعضی مثل میرزای ناینی وقت میگن واضع باری تعالی است، یعنی ذهن اصولی ما متمرکز روی تولید دلالته که دلالت چگونه شکل میگیره، چگونه واضح این دلالت رو در دلیل ایجاد میکنه. اما راجب این بحث نمیشود که خب مخاطب چگونه اینو تلقی میکنه و در ذهن او چگونه تفهم رخ میده. این بحث خیلی بحث مهمی است، اینو ولی مرتوجه در اصول ما نیست. ما در این دور دوم که بحث وضع و بحث کردیم، در سه مرحله بحث کردیم، در واقع هم مقام در واقع تدلیل را موقع تعبیر کردیم به تمعنی، معنی دار کردن، معنامند کردن لفظ، که وضع عمدتا به این مسئله میخواد جواب بده، میگه چگونه لفظ معنادار میشه. بله این بحث مهمی است، تمعنی. ولی بعد از او تفهیم، یعنی ما نقش ادوات فهم معنا را به عنوان وضع بحث میکنیم، اما نقش انسانهایی که این ادوات رو به کار میبندند برای تفهیم بحث نمیکنیم، و مهمتر از او نقش فهم کننده، تلقی کننده در مقام تفهم مخفوله. وقت هرمود سنها متمرکزن روی سومی، میگن آقا بستگی داره که متلقی اون که تفهم میخواد بکنه مثلا چه پیشفرضی داشته باشه، ذهنش چگونه باشه، و مؤلف را که میخواسته تفهیم کنه مخفول میگذارن، و احیانا حتی واضح را. میگن آقا به من ربطی نداره که لغوی این لفظ رو برای چی جعل کرده است، به من ربطی ندارد که آن که این لفظ رو به کار گرفته است چی اراده کرده، میخواسته چه چیزی رو منتقل کنه، مراد مؤلف مد نظر من نیست، منم و مفسر. همونسنهای افراطی اینجوری میگم. خب ما مزید و تفرید کردیم در حق این روکی، اونا دارن افراط میکنن، اصالت رو میدهن به فهمنده نه به مؤلف نه حتی گاهی به متن، البته اونا گاهی اصالت رو استقلال رو میدن به متن، میان ما کاری به در واقع ماتن و مؤلف و حتی مفسر نداریم. این متن خودشو بر ذهن مفسر تحمیل میکنه، یعنی بعضی در واقع هرمودسیان به سه گروه به طور کامل در واقع به طور اجمال بگیم تقسیم میشن، مؤلف مدارها که علم اصول جزء در واقع هرمودیک مؤلف مداره، مؤلف مدارها که میگن ما باید نیت مؤلف رو کشف کنیم، اصل اون، و متن مدارها که میگن آقا مؤلف که یه چیزی گفته به ما که منتقل نمیشه، و ما این وسط ما ایم و این متن، طرف ما متن، با متن دیالوگ میکنیم، متن معنا تولید میکنه بر ما، در چه مؤلف که هیچ، مفسر هم اینجا نقشی نداره. مفسر مدارها که میگن نخیر، این که مؤلف چی میخواست بگه، متن مثلا لغتا این لفظ به این معناست، ما با این کاری نداریم، این مفسره که معنا تولید میکنه، در واقع مفسر به قول اون آقا میگه متن گرسنه معناست و این مفسر است که لغمه های معنا رو در دهان متن قرار میده. من خودم رو تفسیر میکنم، اون ارتونسیان های افراطی که از اون لینه ها شمسترین از همین قسمت، اینا در واقع میگن من معنا میبخشم به لفظ و در نتیجه اصل من مفصل. ولی ما عرض میکنیم که نخیر، ما باید این فرایند رو مطالعه کنیم، باید از مقام در واقع وضع تمعنی و معنامندسازی لفظ تحلیل کنیم، مقام تفهیم، مقام تفاهم. در مراتب حکم طبعا تشریع، از اون ور تطبیق هم از این ور باید مد نظر باشه، چون ما مقام عمل و حکم هم باید وارد ارکان بکنیم. ولها دخل فی التشریع الالهی و تفهیمها، تفهیم شریعه و تفهمها و تطبیقها. ول ارکان ها به تکون علی خمسه اقسام به مثل ما یلی. این ارکان فرایند پیامگذاری پنج قسمند. فل اول مبدا الخطاب و هو الشارع المقدس، و ثانی مخاطب الخطاب و هو الانسان به وصفه متفهما للخطاب تارتن، و الانسان به وصفه عاملا له اخرى، هم به عنوان مفسر هم به عنوان مکلفی که عمل باید بکنه. و ثالث وسائط الخطاب که رسول و خلفاء المعصومین علیهم السلام مثلا، و وسائله که الوحی و سنه و العقل مثلا. این هم نکنه به طرف سوم در واقع این اصل. و رابع ماده الخطاب و ما یحتوی الخطاب، دین، دین ماده خطاب است. و خامس متعلق الخطاب، یا در واقع بگیم هویت الخطاب، هویت در اون خصوصیت و هویت خطاب که اون که مربوط میشه در واقع متعلق. این که متعلق اینجا مزون مفهوم اصولیش نیست، متعلق اون چه که در واقع خطاب به او تعلق میگیره و شاید همون تعبیر هویت مهمه. در واقع ما میخوام بگیم که این که در چه قلمروی الان این ماده خطاب مربوط به چه قلمرویی است، مربوط به قلمروی گزاره هاست یا آموزه هاست، مربوط به قلمروی قضایای کاشف از واقع عقائد، یا مربوط به قضایای در واقع احکامیه که حوزه اعتباریاته. کشف از واقع اونجا مطرح نیست، یه واقع تشریع ما در اختیارمون هست. و خب جزئیات شما هم تو بخش عبادات اگر بود یه خصوصیات داره، بخش معاملات بود یه خصوصیات داره، احکام بود یه خصوصیات داره. این خصوصیات در واقع باید دیده شه و تأثیر میگذاره. مثلا اگر متعلق عباداته به قلم رو عبادات، اگر خطابی که مورد بحث ماست قلم رو عباداته، خب سهم عقل خیلی کم میشه در کشف، سهم نقل تقریز میشه. به حوزه معاملات وقتی منتقل میشیم سهم عقل و عرف قلیستر میشه. و همینطور مثلا چنون که اگر مثلا عقاید باشه با احکام، در عقاید سهم عقل قوی تره. این است که این خصوصیات این رکن و این طرف فرایند پیامگذاری میتونه دخیل باشه. از ساعت که فصل دهم در واقع بحث مقاصد و شریعه است در حقیقت به یه معنی. حالا ما البته بار مدعیات دیگران رو نمیخوایم بکشیم، مقاصد و شریعه رو هرکی به چه معنایی اراده میکنه کاری نداریم. نفس این که شریعت دارای در واقع آیاتیست و بعد مد نظر باشه که در ذیلش بحث خاتمیت و امثال اینها هم اونجا مورد بحث قرار میگیره. مقاصد شریعه در حقیقت اون مصالحی است که در مقام وقوع یا سلوک یا صدور مد نظر شارع بوده. غایت الشریعه و مقاصدها بین القوستین و تبعیت الاحکام الشرعیه عن المصالح الوقوعیه او السلوکیه او الصدوریه. و بحث از این که به ما هو دور تلکم العناصر فی اکتشاف الاحکام، محور 11 هم بحث معطوف به شریعت خاص اسلام است که مبحث خاتمیت اینجا مورد توجه باید قرار بگیره.
اون فصل دهم و فصل اول چه فرقی داره؟ همون که قایت شریعت بحث میشه؟
نه، اونجا گفتیم قایت بحث از شریعت، اینجا میگیم قایت خود شریعت. اونجا گفتیم بحث شریعت هم نبود، فلسفه شریعت بود. گفتیم برای چی اصلا فلسفه شریعت داریم بحث میکنیم؟ گفتیم برای اینکه در تولید فقه نقش داره. اونجا عنوانمون بود، در واقع جهات مقدماتی هم بود، جزء فصول نبود. فی غایت بحث فلسفه شریعت. چرا اصلا فلسفه شریعت باید بحث کنیم؟ چون بعضی میگن آقا اینا مبادی و اصلا برای چی طلبان ذهنشون درگیریم بحثا میکنیم؟ خب بله، اگر این مسائل اینجا حل نکنیم طلبه در فقه شناور خواهد بود و همین بحثایی که برداشتای کجمه وجه که اتفاق میفته اونه که زیساخت نداریم ما. اگر بنیادها رو محکم کرده باشیم وقتی که در بناها ما دچار نقصان نمیشیم، لازم بحث کنیم. از شاید که محور بعدی موضوع قلمرو به شریعته، مساحت و شریعه و اقاروها. بله، ما این داریم اصلاح میکنیم، میریم جلو، کار تایپان انجام داریم. از ساعت که چون من حقیقت و شریعه رو تو ساختار نیورده بودم، به اعتبار این که ما تو اون المفردات المفتاحی بحث میکنیم، دوستان پیشنهاد کردن که خب این غیر از اون سایر کلمات کلیدیست، خود شریعت باید به تفصیل بحث شد. حقیقت شریعه به تفصیل بحث شد و لذا کردنش فصل اول در چه هیداریم یکی که فصل رو میریم اول. خب مساحت و شریعه و اطقارها، اطقار و نطاق و قلمرو و گستره شریعت کجاست؟ آیا شریعت محدود به تنظیم رابطه فردی عبد و رب است؟ آیا شریعت منحصر به حوزه عبادیات فقط؟ آیا شریعت منحصر و محدود به بیان ارزش‌ها و کلیات است؟ و الان همین سوال که امروز باز درگیر شده، معلوم شد بس خیلی بحث مهمی بود، بعد جدی وارد شیم، این که آیا شریعت منسجم و نظاممند یا نظاممند نیست، نظامم تولید میکنه یا نه، یه مش مفردات و احکام و قواعد به ما میده، نظام رو بعد از اغلا بگیریم، خود شریعت های نظام تولید نمیکنه. خب از دوستان میگن نه دیگه، میگن خیلی نظام نداره اصلا، نظام که کار شریعت نیست. یکی از آقایونم جلسه پیش از کردیم بعد از صحبت آقای فاضل وارد بحث شده، گفت اصلا شأن شریعت نیست که نظام ارائه کنه. خب افرادی که کم مطالعه میکنن از اینجور حرفای بیپایی میگن، اصلا توجه نمیکنن چی دارن میگن. به هر حال مسجل و مسلم است که شریعت نهادهای بسیاری رو تولید کرده که در غیر شریعت نبوده. بله ممکنه بگیم که نهادهایی که شریعت در اختیار ما میگذاره یا نهادهایی که ما در اجرای شریعت به کار میگیریم میتونه بحثا مختلف باشه. نهادهای منسوسه، نهادهای مستنبته، نهادهای مقرر، اینجور تقسیم میکنم. نهادهای منسوسه مثل نهاد ولایت، ولایت امر یک چیز شرعیه، یعنی در خارج از شرع چون چیزی نبوده. اوغلا چیزی به نام ولایت امام، ولایت نبی، ولایت فقیه نداشتن. این نهاد، این نظامه و این رو شریعت وضع کرده. در اقتصاد نهاد زکات رو جعل کرده شارع، نهاد خمس رو جعل کرده شارع. اینا نظام سازیه دیگه، نظام سازی یعنی چیه؟ خب شارع نهادهای منسوسه داره و نهادهایی که میتونیم استنباط کنیم، یعنی بر اساس کلیات میتونیم نهاد سازی کنیم، ولی نهادهایی که پای در کلیات و اصول شرعی داره، پس اینا میشوند نهادهای شرعی. بله در این حال شارع آمده گفته در اموری از تجارب اقلایی هم میشه استفاده کرد. مثلا فرض کنید که اگر مثلا انتخابات رو به انتخاب رو یک نهاد قلمداد کنیم، بگه آقا یه شیوش این است که اهل حل و عقد بیان با هم مثلا بیعت کنند و بعد عموم مردم هم بیانی تایید کنند، اینجور مثلا رهبر تعیین شه فرض بفرمایید. یه شیوه دیگه شم اینست که خب امروزه بشر میاد در سراسر کشور صندوقای رو میذارن تو قبلا هم افراد کاندیدا میشن و تبلیغات میکنن و کلی دروغ و وعده تحویل مردم میدن و مردم فریب میدن که بیان رای بدن، میان رای میدن. شیوه های بدترش هم هست که در مغز مردم اول قدرت و حاکمیت رای رو میکاره، بعد میگه حالا اونو باید بذارید تو صندوق. در واقع همون رای رو که حاکمیت میخواد مردم هم میان. اینا در واقع یه شیوه هاست. حالا اگر فرض کنید که بیایم بگیم که شیوه جمهوریت چیز معقولی و منافات هم نداره با شریعت و این رو بپذیریم، اشکال نداره، ما مخالف نیستیم که یه وقتایی در جاهایی الگوهای مدل‌های نهادهایی رو که اوهلا به کار میگیرن بپذیریم وقتی منافات نداشته باشه. اما این به این معنی است که تمام نظام سازی و نظام مند کردن همگی از این قسمه اوهلاییه. نخیر، نهادهای مصرح منشوس داریم در شریعت. در نتیجه این پرسش که قلمرو شریعت تو کجاست، شریعت چه داده های شریعت تو کجاست، این مسئله بسیار مهمی میتونه باشه. عرض شود خدمت شما که محور بعدی که بحث بشه در واقع بحث موضوع احکامه و اقسام موضوعاته. این هم بحث بسیار مهمیست. ما در واقع مطلبی که باز هم به نظر میرسه حقش ادا نمیشه در مباحث اصولی ما، فقه ما، و به صورت متمرکز روش سرگذاری نمی کنیم. گاهی بعضی مسائل فرعی و کم اثر در علم اصول بسیار بحث داده میشه، مفصل وارد میشن و آخر سر هم میگن که این ثمره برش مترتب نیست احیانا. ولی بعضی مسائل بسیار بسیار مهم که اصلا در اصول مورد بحث قرار نمیگیره اگر باید بحث بشه، یکیش همین بحث موضوع شناسی اگر جاش اصول باشد. ممکنه کسی بگه که جاش فلسفه فقه، چون در واقع موضوع فقه رو میخواییم، موضوع شریعت رو میخواییم بحث کنیم. ولی در هر جا که باید موضوع شوشه این مسئله بسیار پر اهمیتیست. در چه یک بحثم بحث موضوعه که ما یک تقسیمی برای موضوع داریم که این باور هستیم که موضوعات در فقهیه و موضوعات شرعیه دو گروه نیستند، شرعی و احیانا عرفی فقط این دو گروه تقسیم شد، بلکه معتقدیم اون موضوعاتی که شارع واضع آنه در اون موضوعات مخترعه است و این موضوعات شرعیه. سلات رو خود شارع جعل کرده، خود موضوع هم خود شارع وضع کرده و طبعا باید بریم وقتی سراغ منابع و ببینیم چه چیزی رو نقل موضوع قلمداد میکنه. سلات از ذره کتاب سنت چی؟ نمیتونیم بگیم اغلا به چه چیزی میگن سلات، عرف به چه چیزی میگن سلات، علم به چه چیزی میگن سلات، این ربطی نداره، عرف و علم ربطی نداره. موضوعاتی داریم که عرفیه، یعنی اهل عرف اونو ساختند، شارم حکم بار کرده رو او، احیانا بعضی قیود اضافه کرده. سفر یک امر عرفیست، یک عملیست که وقتی واقع میشه عرف بگه این آقا مسافرت رفت، این سفر بود که واقع شد. شارع آمده گفته است که اگر عرف یک عملی را اسمش گذاشت سفر، به شرط آن که مثلا هشت فسخ بشود، این حکم برش مترتب است که نماز قصر میشه، روز افطار میشه. به شرط آن که این سفر مباح باشد، این حکم برش بار میشه. شارع آمده خصوصیاتی رو، قیودی رو افزوده، ولی ذات موضوع رو درش تصرف نکرده. بگه سفر از نظر عرف اگر اینه، از نظر من این نیست، در ذاتش تصرف نفرموده. یه جا دیگه در ذات تصرف کرده، ربا رو تجارت میدونستن، عرف تجارت میدونست، مطبوس تجارت نیست، این تجارت نیست، بی نیست، عرف میگفت بیعه، شارو مدرسه ذاتشو تغییر گفت اصلا این بیعه نیست، ربایی عمری دیگه است، غیر از بیعه است. نوع سوم هم موضوعات علمیه، به نظر میسه موضوعات علمی یه چیز دیگه هم، یعنی موضوعاتی که فهم و نیاز به تخصصه. نه منظورم چرا عرف خاص هم داریم، عرف خاص خیر از علمه، یعنی بعضی ممکنه اگر بگیم آقا کسی کسی میگه موضوع نو سوم داریم بعد بیخون میشه عرف خاص دیگه، نه عرف خاص خیر از این. یه وقت شو میگه آقا در عرف فلان طیف اجتماعی، فلان گروه، فلان جامعه، نه همه جوامه، همه و الانه، در عرف خاص اینا من این خب میشه باز عرفی میشه اونم. این که من عرض کنم موضوعات علمیه، موضوعاتی که درکش اصلا تخصص میخواد، اصلا بفهمی پول چیست، کارکرد پول کدام است، این اقتصاددان باید باشی، نه که اقتصاددان ها به پول میگن، نه خیر. بله یه چیزی هست که میگن اقتصاددان ها از اون جهت که طیفیان طبقیان اینجور بیان میکنن، مثلا میگه آقا اقتصاددان ها میگن تورم این مقدار میشود مثلا حد فقر، خط فقر یعنی مثلا قبلا 6 ماه پیش فرض کن 1 میلیون بود، حالا میشه 4 میلیون. خط فقر رو اقتصاددان تشخیص میده، میگه خط فقر 6 ماه پیش 1 میلیون تومان بود، حالا 4 میلیون تومانه، فرض بفرمایید. این بله این عرف باز. اما یه وقت هم هست که نه فهم اون قضیه که آقا اصلا این مثلا یه مثال خیلی یه چیز فیزیک فرض کنیم، اگر گفته شود که این مقوله فیزیکی، این مقوله پدیده مثلا کیهانی، اگر کسی مثلا به این برسه که آقا ما در مسئله رؤیت استحلال باید خود اون ماه رو استیاد کنیم، اون رو در واقع استحلال کنیم، نه تولد عرفی عادی اون رو، در نتیجه اون موقع یه دانشمند منجم و کیهانشناس میخواد دستگاه رو بگذاره بره پشت دستگاه بشینه اونو مطالعه کنه، و احیانا میتونه پیشا پیشم محاسبه کنه بگه این اتفاق در فلان لحظه خواهد افتاد، در نتیجه اصلا قبلا معلومه که شب دفعه تیه دیگه. این است که این یه قسم دیگه است غیر از حتی تشخیص عرف خاص. به این جهت ما در واقع یه وقتی اون سالی که آقایون فقهای مداری بینشون یه سال یا دو سال نزاع شد و در مسئله فتح مردم دچار مشکل شدن، بعضی از آقایون از اعازم از مراجع حتی به ما دستور دادن شما روی این مسئله مصاحبه بکن، من اون زمان این بحث رو ترک کردم که برهم باید بفهمیم که مسئله رؤیت آیا یک امر عرفیه یا شرعیه یا علمیه، که خب البته خب این احتیاج به هنوز بحث و کار داره. این مطلب در صورت بحث موضوع شناسی مهم و موضوع شناسی شریعت فصل الثالث عشر موضوعة الاحکام و اقسامها و هی اقسام الموضوع منظور و هی تارتا تکون شرعیتا و هی التي جعلها الشارع و اخترعها و اخرى عرفیه و هی ما تسالم علیها العرف العام او عرف الخاص و ثالثة علمية وهي التي ليست من مخترعات الشارع ولا يقدر على فهمها العرف الساذج بل التعرف عليها يحتاج الى دقة علمية فنية تخصصية. بسم الله. الفصل الرابع عشر من حجت اكتشاف الشريعة وتطبيقها على مختلف شؤون الانسان، روش شناسي كشف الشريعة وروش شناسي تطبيق. من همش اصرار دارم که فقیه کارش فقط کشف شریعت نیست، فقیه کشف کیفیت تطبیق شریعت هم بودشه، و بر این اساس بخشی از نظامات استنباطی درست میشه. این اگر بگیم کار فقیه کشف شریعت است، نظامات منسوسه رو مثلا کشف کنه و پی ببره بهش، اما نظامات مستنبطه و تطبیق بر واقعیت‌های خارجی اینجا باید جزء وظایف فقیه قلمداد شه. فقیه نباید بیاد یه مش مفردات و احکام و قواعد تولید کنه، باید فقیه بیاد نظام قابل اجرا و الگوی قابل اجرا در این اصل رو ارائه کنه، بگه در این اصل با توجه به ظروف و شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و تاریخی و اقلیمی و اینها مدلی که میشود حکومت اسلامی رو پیدا کرد اینه. فقیه باید این بتونه بر اساس مبانی و ادله استنباط کنه. لحاظا من مرتب بر تطبیق و تنفیذ و اجرا هم تاکید میکنه و کار فقیه این هست. و بعضی زاوین میگه نخیر فقیه مفرداتو بگه بعد بقیه بسپر این دسته دانشگاهی های مثلا متخصص علوم انسانی که غالبا هم علم انسانی سکولار رو بلدن، وقت بعد ببینیم چی میشه. وقت میشه همین که شد، این همین اتفاقی که افتاد میشه که نه اقتصادمون الان اسلامی است نه سایر شئونمون اسلامی. چرا؟ برای این که ما فقط در حد بیان فروعات میگیم آقا ربا حرام است، همون شد. خب وقت بانک غیر ربوی چیه؟ نمیگیم چیه، وقت مشکل حل نمیشه. وقتی ما بسپریم نظام سازی رو به غیر فقه و فقیه، این بلایی که سرمون آمده باز هم خواهد آمد. من حجت اکتشاف شریعه و تطبیقها، این تطبیق عطف به اکتشاف، یعنی من حجت تطبیقها علی مختلف شئون الانسان. و آخرین فصل از فلسفه شریعت که خیلی طولانی شد و البته خیلی هم دیر شروع کردیم بحث رو، الفصل الخامس عشر هندست الشریعه و بنیویت هل معرفویه، ساختار و هندسه شریعت. شریعت ما میگیم نظام منده، اون نظامش چیست؟ هندست الشریعه و بنیویت هل معرفویه، بنیویه ساختار، سازه و ساختار معرفتی شریعت چگونه است؟ چون خود شریعت در مجموع تار و پودی داره و کلی جزئی داره، اهم و مهمی داره، گرانیگاه و نقطه ثقلی داره، حق و حاشیه‌ای داره، پاره از احکام حاشیه وضعی دیگرن که حقن و وسطن و ذاتن. خب این یک ساختار باید داشته باشه شریعت. این خب یه بحث بسیار مهمه، فلسفه شریعت به حساب میاد. خب بلازه می‌فرمید که مباحثی که در فلسفه شریعت باید مطرح شه خیلی بحث زیاد است. همین رو که به اجمال ما تو این جلسه توضیح دادیم تیه تقریبا دو ساعت، اگر بنا بشه تفصیلا بحث شه یکی دو سال بحث می‌بره، نه یک دو سال هفته یه جلسه. مثلا میشه موضوع بحث پیوسته باشه، خیلی بحث داره و بحثه که کار نشده. یعنی شما الان شاید با این تلقی که ما عرض میکنیم یه جزوان پیدا نکنید، چون از کردیم خرط میکنم فلسفه فقه زیاد الان نوشته میشه، اما فلسفه شریعت یا نوشته نمیشه یا مخلوط با فلسفه فقه بحث میشه. داری خود فلسفه شریعت احتیاج به یک دستگاه معرفتی داره که مباحث زیرساختی و پیش‌فرضاش مورد بحث قرار بگیره در اون، بعد خود در فقه هم مبنا باشه و مورد استفاده قرار بگیره. و این 15 محوری که عرض میشه در واقع این محور هست. چون این که جلسه قبل ملاحظه فرمودید فلسفه دین هم چقدر گسترده است، اگر بخواییم حق مطلب عداشه اون بحث ها همه که باید در فلسفه دین مورد بحث قرار بگیم. خب انشاءالله دیگه جلسه بعد برمیگردیم به بشماری داری از قواعد بنیاد. و سلام علی محمد و علی محمد.